پربار باشه برای شما عزیزان و هموطنان گرامی. شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم و دعوت می کنیم با مشق راه همراه باشید.
دنیا راهی است پرپیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش می‌رسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم می‌خواند. اهدنا الصراط
المستقیم. هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشان دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم می‌خواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما شنونده‌های عزیز سلام عرض می‌کنم. روزتون بخیر باشه. خدا رو شکر می‌کنیم که توفیق پیدا کردیم در یکی دیگر از روزهای پرخیر و برکت ماه مبارک رمضان خدمتتون برسیم. سلام و عرض ادبی بکنیم و برنامه دیگه‌ای از مجموعه مشق راه رو به شما بزرگواران تقدیم بکنیم. امیدوارم که شما هم فرصت داشته باشید در طول 25 دقیقه پیش رو در کنارمون بمونید و به لطف خدا مطالبی که استاد عزیزمون مهمان گرانقدرمون می‌فرمایند مورد استفادهتون قرار بگیره. این برنامه را آغاز می‌کنیم به برکت صلوات بر پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان گرانقدر ایشون.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مهمان عزیز برنامه‌مون حجت الاسلام و المسلمین سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق، امروز هم در کنار ما هستند و انشالله از حضورشون بهره مند خواهیم شد. استاد سلام به شما، روزتون بخیر، تا آتا عباداتتون مقبول درگاه حق.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدواریم که خداوند طاعات و عباداتمون رو در این ماه مبارک رمضان مقبول خودش قرار بدهد انشاءالله.
شما شنوندگان محترم هم لطفاً کنارمون باشید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025، شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی رادیو معارفه که ازتون دعوت میکنم سوالاتتون رو بپرسید، در بحثمون مشارکت بکنید و البته در پیامکتون نام برنامه مشق راه رو هم حتما قید بفرمایید. خب استاد فقیهی عزیز، میشه گفت دیگه ساعت‌های پایانی سال 1402 شمسی و در ماه مبارک رمضان هم هستیم. دو مناسبت بسیار مهمی که برای ما ایرانیان و ما مسلمانان خیلی اهمیت داره. میخوام برنامه رو با یکی از سوالات شنوندگان محترممون آغاز بکنم که پرسیدن و گفتن که در آستانه سال نو قرار داریم، لطفاً درباره خانه تکانی دلها در این ماه مبارک هم برای ما توصیه خودتون رو بیان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. مرحوم آیت الله بهاءالدینی رحمت الله علیه یه وقتی ایشون فرمودن که من رفتم زیارت امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام، امیدواریم که خداوند زیارتشون رو به زودی نصیب و روزی همه ما بگرداند. فرمودن که وقتی که وارد حرم امام علیه السلام شدم، حالا تو گوشم خوندند چیزی بهم گفتند، مضمونش این شعر بود که بهم گفتند که تو جاروب کن خانه و اونگاه مهمان طلب. بله، ما الان برای اینکه صله رحمی انجام بشه تو شبهای ماه مبارک رمضان و در این سال جدید. خب شروع میکنیم در اینکه یه خانه تکانی بکنیم، یه گردگیری بکنیم، نظافتی، فرشامون رو شستشویی بدیم. کار بسیار خوبیه، نظافت کار بسیار خوبیه، اما خب این نظافت آدم رو خود به خود انتقال میداد به نظافت و طهارت باطنی. در قرآن یه آیهی دارد که والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، خداوند فرماد قدیم وسیله مسافرت اینا بود، اینا را سوار میشید و باش حرکت میکنید. بعد به مناسبت خداوند فرماد وقل الله قصد السبیل، با اونایی راه ها را طی میکنید، اما یه راهی هم دارید که منتهی به خداست، اونم ازش غافل نشید. حالا اصطلاحاً بهش میگن تداعی معانی، که آدم از یه معنایی منتقل میشد به یه معنای دیگه. این خیلی خوبه که من در ضمن این که دارم منزل و وسائل منزل رو نظافت میکنم، تمیز میکنم، گردگیری میکنم،
از درون خودم غافل نشم.
بله، منتقل بشم به این که یه درونی دارم که اساس انسانیت من اون درونمه، این ظاهر زندگیمه، باطن من اون قلب و درون منه، اونم نیازه به یه خانه تکانی دارد.
بله.
اونم نیازه به یه گردگیری دارد، یه نظافتی میخواد. تو جاروب کن خانه، این خونه یه دلم باید جاروب بشد، باید شستشو بشد. خب حالا چکار بکنیم؟ برا نظافت ظاهری که خب همه وظایف خودشنو بلدند و به خوبی هم انجام میدن، اما برا طهارت دل، خب امسال خداوند این برکت رو ایجاد کرده که اون خانه تکانی با ماه مبارک رمضان همراه شد. چه این ماه مبارک رمضان ماهیه که اصلا این دل خانه تکانی میشد، اصلا این قلب پاک و پاکیزه میشد. حالا من اشاره کنم که توی ماه مبارک رمضان این دعای ابو حمزه خونده میشد و انشالله از خدا بخوایم خدا توفیقشو بدهد هر شب بخونیم، همشم بخونیم، حالا گاهی بعدشو میخونن اما با اینا مأنوس بشه. ببینید دارد که الحمدلله الذی، حمد خدا میکنم. برای چه حمد خدا رو میکنم؟ خدایی که انادیه کل ما شئت لحاجتی، هر موقع حاجتی دارم اونو صداش میزنم. منادیه کل ما شئت، هر جا که بخوام. خب این یکی. بعد دارد و اخلو بهی حیث شئت لسرزی، هر وقت بخوام با خدا خلوت میکنم. من الان همطور که دارم کارهای دیگه انجام میدم، نظافتی میکنم، شستشویی میکنم، کار رانندگی میکنم، اما میتونم توی دلم با خدا خلوت بکنم.
بله.
خب حالا خانه تکانی دل با چیه؟ با یاد خدا. یاد خدا که وارد این دل و قلب میشد، همه ی آلودگی ها از اونجا بیرون میریزد. خیلی عجیبه و خیلی راحت. ما اونقدر که زحمت میکشیم برای نظافت منزل، اونقدر را نیازه به زحمت ندارد. آدم تو دلش، با زبانشم نه، تو قلبش یا الله اینقدر این قلب رو تمیز میکنه. مشهوره که مرحوم آیت الله قاضی رحمت الله علیه فرموده بودن که واهی خداوند ممکنه مدت‌های کسی رو گرفتار کنه. برای چی؟ برای اینکه یه مرتبه یه یا الله بگه. یعنی اونقدر این یه یا الله ارزش دارد که خدایی که بندش اینقدر دوست می‌دارد، رنج و زحمتش هم نمی‌خواد، اما دلش می‌خواد اون یا الله رو بگه، یه قدری گرفتارش می‌کنه تا کم کم
توجه درش ایجاد
بشه. حالا که ما در ماه مبارک رمضان هستیم، روزش روزدار، شبش به دعا و مناجات، یه یا الله، یه دوتا کلمه از این دعاها رو آدم حفظ کند بخونه، الحمدلله الذی انادی. ببینید کجا میتونید کسی رو پیدا بکنید که هر موقع کارش دارید همون موقع آماده است، بدون لحظه‌ای درنگ. الحمدلله الذی انادی کل ما شئت لحاجت، سریع ترین ارتباطاتی که الان دنیا شده دنیای ارتباطات، این سرعت درش نی. هنوز نگفته یا الله، هنوز یاشو نگفتم، اللهشو نگفتم. خدا میگه لبیک، بنده من چه کار داری؟ و گاهی هم خداوند میگه که من منتظرت بودم، چرا دیر اومدی؟ چقدر وقت منتظرتو نشستم بیای بگی؟ الحمد لله الذي اناديه كل ما شئت لحاجتي و اخلو بهی. آدم دلش میخواد با یه کسی خلوت کنه، بشینه درد و دل بکنه. گاهی آدم یه غم و قصه هایی دارد که با هیچ کس، با نزدیکترین افرادش هم نمیتونه بگه، با خدا خلوت میکنه و این باعث میشد که قلب هم پاک بشد. یه نکته ای که قابل توجه و تذکره اینه که ما اگه بنا باشد توی ماه مبارک رمضان، بالاخره زحمت دارد منزل رو تمیز کردن، نظافت، یه قدر این کارا را بذاریم در شب. من یه وقتی دیدم یه جایی ساختمان می ساختن، این کارگرا تو ماه رمضان بعد از افطار، یعنی یک ساعت بعد از اذان افطارشون خورده بودن، می بدن سر کار تا یک ساعت قبل از اذان صبح، به اندازه یه روز می شد کار می کردن. هم افطارش نمی خوردن، هم سحرش نمی خوردن، هم بین کار دیگه شب بود آزاد بودن، آبی بخورن، چایی بخورن، استراحتی بکنن.
کار هم که عبادت و شب زنده‌داری هم می کردن.
بله، یعنی شب ماه رمضانه، همیشه آدم یه نوار قرآنی بگذارد، یه نوار دعایی بگذارد گوش بده، هم کارشو انجام بدد، هم در طول روز که خب روزه داره و خسته میشد بتونه استراحت بکنه. این کاریه که شدنیه، خیلی هم شیرینه، خیلی هم لذت بخش. دومین چیزی که به نظر میرسه که در این آخر سال بهش توجه داشته باشیم، هر شروعی و هر خاتمه ای اهمیت دارد.
بله،
هر شروعی به مناسبت اینکه شروع اهمیت دارد و هر خاتمه ای به مناسبت اینکه پایان کاره. خب من آخر سالمه، حالا یه قدری هم به حساب و کتاب های سال خودم برسم، امسال چیکار کردم. حالا بعضیا حساب کار و کسبش نمیکنن، حساب مقاضیش نمیکنن، حسابای بانکیشون رو بررسی میکنن، اینا به جای خودش. یه قدری هم من یه حساب و کتابی هم راجع به اعمال و رفتار خودم داشته باشم، این سال گذشته من چطوری گذشت. اگر خدای نخواسته ببینم اشتباهاتی بوده، لغزش هایی بوده، استغفار کنم، عذرخواهی کنم. اگه حق و ناسی گردنم هست، خب پرداخت بکنم. اگه ببینم خداوند توفیقم داده، سال خوبی بوده، الحمدلله به عبادت، به خدمت به مردم گذشته،
شکر
خدا رو به جا بیارم. اینه که این سال، سال با برکتیه که هم آخر سال، هم اول سال، هر دوتا در ماه خدا، در ماه مبارک رمضان، و امیدواریم با اون صداقت و پاکی که در قلبها و دلها ایجاد میشد، انشاءالله سال پر خیر و برکتی باشد، چه سال گذشته چه سال آینده. انشاءالله
هم سالی که در اون هستیم و هم سالی که داریم واردش میشیم. خیلی متشکرم استاد، خیلی استفاده کردیم. خب دوستان عزیز شنونده، میدونم که منتظرید به سوالاتتون پاسخ داده بشه. فاصله بگیریم و بپردازیم به تعدادی از سوالات شما. خیلی متشکرم از همه شما عزیزان شنونده بابت اینکه همچنان در کنار مایید و برنامه خودتون مشق راه رو از رادیو معارف میشنوید. رسیدیم به بخش پاسخگویی حجت الاسلام و المسلمین سید احمد فقیهی استاد اخلاق به سوالات شما در حوزه اخلاق توحیدی. خب استاد فقیهی عزیز، شنونده محترمی با شماره 0910 4 شماره آخر 3723 نوشتن که لطفاً بفرمایید برای بهبود وضعیت بین زوجین مهمترین توصیه اخلاقی چیه؟ در خدمت شماییم.
مهمترین توصیه رو خود خداوند در قرآن بیان کرده، در سوره روم فرمود و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواج. اولا همسر رو خداوند از جنس خود انسان قرار داده، خیلی مهمه.
بله،
ممکن بود یه وقت ازدواج با غیر هم جنس باشه. خلق لکم من انفسکم ازواج، یه انسان با یه انسان دیگه. بعد خداوند فرماد و جعل بینکم مودتا و رحمه، یعنی حاصل ازدواج باید این باشد که بین دوتا همسر مودت و رحمت باشد. بهترین توصیه های اخلاقی برای زندگی خانوادگی اینه که دوتا همسر صادقانه، نه با طمعی، صادقانه، خالصانه همدیگر را هم دوست بدارن، هم به همدیگه محبت بکنن بدون چشم داشته، چون یه وقتی عرض شد مرحوم آیت الله بهجت فرمودن که اگه ما خالصانه محبت نکنیم، خود این محبت باعث درد سر میشه، توقع ایجاد میکنه.
بله.
وقتی من به طمعی به کسی کمک میکنم، خب در من یه طمعی ایجاد میشه. اما اگه نه، به طمعی نی، فقط برای رضای خدا است، هیچ توقعی ایجاد نمیشه. این بهترین توصیه هاست که قرآن میفرماید: من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. خداوند میخواد این ازدواج باعث سکونت و آرامش بشه. خب چطوری باعث سکونت و آرامش میشه؟ میفرماید راش من بهتون نشون میدم: و جعل بینکم مودتا و رحمه. این اولین توصیه. دومین توصیه ای که در زندگی خانوادگی و در کل جامعه بهش نیاز ما داریم اینه که ما چشممون رو به عیب مردم تیز نکنیم. حالا تو جامعه جدا، گاهی دوتا همسر چشمشون رو تیز بکنن، یه عیبی از همدیگه بگیرن، کار بسیار بدیه.
بله.
ما باید عیب پوش باشیم، ستار باشیم. یکی از بهترین دعاها اینه که یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح. ببینید، من اگه بنده خدام میخوام مثل خدا باشم، خدا میگه من زیبایی ها رو آشکار میکنم، بدی ها رو میپوشونم. خب چرا من اخلاقم برعکس خداست؟ عیبا رو میگردم، تجسس میکنم، پیدا میکنم، خوبیاشو میگم، از دستش در رفته بود دیگه.
من توی خانواده هم که همش دنبال پیدا کردن عیب از دیگری باشیم، همش مشاجره است، دعواست، همش به رخ کشیدن خوبیای خودمون و بدیای طرف مقابله. زندگی شیرین نیست.
دلها از هم دور میشد. وقتی من 100 تا عیب در طرف مقابلم میبینم، یه کم کم از او بدم میاد. سعی کنم اول عیب نبینم، دنبال عیب جویی نباشم. ویلون لکل خمزتن لمزه. یک. دومی که حالا اگه عیبی هم دیدم، دو تا کار انجام بدم. اول ببینم که نکنه همسر من اینجور برخورد میکنه، خود منم همینجور برخورد میکنم. نکنه همسر من تند زبانه، نکنه خود منم تند زبان باشم. اگر عیبی هم دیدم، نه اینکه تجسس بله. کنم پیدا کنم، اول بیام سراغ خودم، رو عیب طرف مقابل
تمرکز نداشته
تمرکز باشم. این دوتا. نکته سومی که آدم باید شرح صحت داشته باشد، از عیوب دیگران به راحتی بگذرد. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، و اذا مروا باللغو مروا کرام. ادفع بالذی هی احسن السیئ. دیگه از اینا در قرآن، در روایات، بله، ما هیچ کدوم معصوم که نیستیم، خطاهایی داریم. اینم یه نکته که اولا عیب نبینیم. اگر عیب دیدم، برگردم به خودم ببینم این عیب در منم هست یا نه، و نهایتا از این عیوب بتونم به راحتی بگذرم، اهل رفق و مدارا باشم در جامعه مؤمنین. و این رفق و مدارا مال کفار و مستکبرین نیست.
بله.
و نکته آخری که حالا من از جهات اخلاقی میگم، جهات دیگه شو باید متخصصین بگن. منزل باید روابط زن و شوهر بر اساس اخلاق پایه‌گذاری بشه، نه بر اساس حقوق و تکالیف. حقوق و تکالیف ثابته، مسلمه، خود دین هم بیان کرده. اما اینطور نمیشد که هی من بگم آقا حق من اینه، اونم میگه حق من اینه. من بگم آقا تکلیف تو اینه، اونم میگه آقا تکلیف تو اینه. نه، باید بر اساس اخلاق. ببینید در مسئله طلاق، خداوند فرمود که اگر زنی رو قبل از همبستری، قبل از عروسی طلاق دادید، فنصف ما فرضتم، نصف مهریه رو مرد باید بده.
بله.
خب این حکم حقوقیشه، درست هم حد بایدم روشن باشه. اما بلا فاصله قرآن میفرماد الا ان یغفون، الا اینکه یه وقت زن بگه بخشیدم، یعنی یه کار خوبیه. او یغفو والذی به یدهی عقدت النکاح. یا مرد ممکنه بگه که خب من چرا نصفه بدم، همه یه مهریه رو میخوام بدم. بعد میفرماد ولا تنسوا الفضل بینکم، فضل و رحمت رو بین هم دیگه فراموش نکنید. ما باید اساس زندگی رو، حقوق و تکالیف باید مشخص باشد که اگه جایی اختلافی پیش اومد، اما اصلا زندگی باید با اخلاق اداره بشه. جامعه هم همینطوره. حالا این ماشین از اون میخواد سبقت بگیره، حالا حق تقدم با منه یا با اونه، خب من ترمز کنم اون بره. چقدر زندگی شیرین میشد، چقدر آدم خودش لذت میبره، طرف مقابل لذت میبرن. امیدواریم که هممون یه زندگی شیرین همراه با آرامش و لذت بخش داشته باشیم. انشاءالله.
انشاءالله. خیلی متشکرم.
یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه.
رادیو معارف تقدیم میکند
مشق راه، برنامه عرفانی اخلاقی از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
نوشتن که من جوانی هستم که متاسفانه سال هاست مبتلا شدم به گناهانی که ناامیدم از ترک کردن اون گناهان و حس می کنم که دیگر برایم مقدور نیست انسان خوب و متعالی بشوم. لطفا من رو راهنمایی بکنید.
اتفاقا خداوند در قرآن بر همین نکته تأکید می کند که گاهی آدم بر اثر یک گناهی ممکنه ناامید بشن. اولا ناامیدی کار شیطان، گاهی هم با یک گناه آدم رو ناامید میکنه، میگه تو بنا نبود گناه بکنی، دیگه کردی، دیگه تمام،
کار از کار گذشت.
و خداوند در مقابل توصیه میکند، میفرماد که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله.
ناامید نشید.
اینه به گناهکارا دارد خداوند میگد، نه به اهل عبادت. میگد بندگانی که معصیت کردید مواظب باشید، این گناه بده، اما بدتر از این گناه ناامیدی از رحمت خدا. یه داستان خیلی مشهوری دارد مفصله که یه کسی پرده خانه کعبه رو گرفته بود، دیگه حالا تو مسجد الحرام کنار خانه خدا پرده کعبه تو دستش، اما گفت خدا یا ببخش، میدونم که نمیبخش. امام فرمودن این میدونم نمیبخشیش، این گناهش هر گناهی که کرده باشه این از اون بالاتر، نمیدونم چه گناهی کرده و هر چه باشد
ناامید نباید.
بله، اصلا ناامیدی از گناهان کبیره است. امیدواریم که نور امید و رحمت الهی رو خداوند بر قلب همه جوانهامون، پیرهامون، زنهامون، مردامون خداوند بتابوند و در این ماه مبارک رمضان اصلا ماه امیده به رحمت خداست. انشالله ایشون امیدوار باشن به راحتی شدنیه. انشالله.
و خدا هم خودش راه رو بهشون نشون میده، مثلا در ماه مبارک رمضان که ماه خود خدای متعال.
بله، انشالله.
خیلی متشکرم استاد، خیلی استفاده کردیم. ثانیه های پایانی برنامه است، استاد اگه موافقید برای حسن ختام برنامه از زبان شما بشنوید.
بله، من قبل از اون این دعا رو بخونم که اللهم اجعل عواقب و خاتمت امورنا خیر. آخر ساله، خدایا این آخر کار ما رو و عاقبت زندگیمون رو خیر قرار بده و انشالله برای سال جدیدی که در پیش داریم امیدواریم که خداوند به برکت این دعا که معانی بلندی دارد، یا قلب القلوب والابصار، قلب ها در دست خداست، یا مدبر اللیل و النهار، تدبیر شب و روز در دست اوست، یا محول الحول والاحوال، حالات انسان دست خداست، یه وقت نشاط میداد یه وقت غم میداد. بگیم خدایا حالا که همه این امور در دست توه، ما هم یه تقاضا داریم از تو که حول حالنا الى احسن الحال. خدایا ما رو به بهترین حالات انشاءالله در دنیا و آخرت، در زندگی سال گذشته و سال آینده انشاءالله همراه با رحمت خودت مقرون بگردن.
به برکت صلوات بر پیامبر رحمت
اللهم
خاندان
محمد و آل
محمد و اجل فجل. استاد خیلی متشکرم، بابت افتخار بنده بود که در طول امسال در کنار شما بودم و نکته های خیلی خوب و ارزشمندی از زبان شما شنیدم و انشاءالله که بتونم اونها رو در زندگی خودم هم پیاده بکنم. شما رو به خدای متعال میسپارم.
انشاءالله که همه در پناه خداوند و وجود مقدس امام زمان از همه خطرات محفوظ باشن. انشاءالله.
درود بر شما. و از شما شنوندگان محترم هم تشکر میکنم که در طول سال 1402 در کنارمون بودید. ما افتخار داشتیم که اولین برنامه امسال مشق راه رو در سه شنبه اول فروردین ماه تقدیمتون بکنیم و آخرینش هم امروز سه شنبه است، 29 اسفند، و در طول امسال 103 برنامه تقدیمتون کردیم. انشاءالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. و اگر از برنامه ما راضی هستید لطفا ما رو در دعاهای خودتون حتما یاد بفرمایید. به اتفاق کارشناس محترم برنامه‌مون حجت الاسلام و المسلمین سید احمد فقیهی استاد اخلاق و تهیه کننده بزرگوار برنامه‌مون جناب آقای رضا جعفری از حضورتون مرخص میشیم و از همتون هم التماس دعای خیر داریم. براتون بهترین ها را آرزو میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم، وین یک دم عمر را غنیمت شمریم، وین یک دم عمر را غنیمت شمریم.
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو اهل بیت روشن کرده ما اسلام، همیشه سایه است بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
کسی معنای ملی شدن صنعت نفت را نمی‌دانست. عامه مردم و توده‌های عظیم مردم که رأی آنها، حضور آنها، اقدام آنها در تحولات اجتماعی تعیین کننده است، در جریان وارد نبودند. برای آنها توضیح داده نشده بود. دستگاه دربار که مخالف چیزفهمی مردم بود، خودش هم عامل دست انگلیس ها بود. روشنفکران و سیاسیونی هم که جهت حرکتشون این بود، وسیله ای نداشتن، راهی نداشتن، مردم اعتمادی به اونها نداشتن. مرحوم آیت الله کاشانی وارد میدان شد. سابقه این مرد را هم علما میشناختن، هم مردم ایران به او ارادت داشتن. او کسی بود که به وسیله دولت انگلیس و قشون غاصب مداخلگر انگلیس در ایران از ایران تبعید شده بود. شما ببینید وضع کشور چی بود. امروز نگاه کنید به استقلال سیاسی ملت ایران. امروز ببینید که هیچ قدرتی در دنیا نمیتواند هیچ گونه موضع گیری را، حتی موضع گیری زبانی را، بر دولت مردان ما تحمیل کنه. اون وقت اون روز اینجوری بود که یک دولت بیگانه در دنباله جنگ بین الملل دوم که انگلیس‌ها و آمریکایی‌ها و روس‌ها از چند طرف وارد کشور ما شده بودن، در زمان حکومت محمد رضای پهلوی، قشون بیگانه ارتش انگلیسی متجاوز به خودش جرأت می‌داد یک عالم دینی را به خاطر مخالفت با سیاست انگلیس بگیره و تبعید کنه به خارج از کشور. البته قبلا او رو زندان کردن در قلعه فلک و الافلاک خرم‌آباد، که من رفتم اون سلولی را که میگفتن مرحوم آقای کاشانی در اونجا زندانی بوده، رفتم دیدم از نزدیک اون سلول را. بعد هم او رو تبعید کردن. بعد که از تبعید برگشت به تهران، اونچنان امواج احساسات مردم و ارادت مردم نسبت به این روحانی مجاهد و مبارز اونچنان طوفانی به راه انداخت که همه رو پس زد. همه دشمنان رو، انگلیس ها و دیگران، حساب کار خودشون رو کردن. وقتی امواج ارادت مردم را به مرحوم کاشانی در بازگشت از لبنان مشاهده کردن، فهمیدن که مبارزه با این عالم روحانی به جایی نخواهد رسید. بعد مرحوم آیت الله کاشانی در مجلس شورای ملی اون روز به عنوان نماینده مردم تهران و رئیس مجلس اون روز پشتیبان طرح ملی شدن صنعت نفت شد. نمایندگان مرحوم آیت الله کاشانی راه افتادن به سرتاسر کشور. من خودم اون وقت نوجوان بودم. در مشهد نماینده مرحوم آیت الله کاشانی آمد، منبر میرفت، حرف میزد، اونچنان مثل مغناطیس دلهای مردم را به خود جذب میکرد که هیچ عامل دیگری نمیتوانست جای این حرکت معنوی را بگیره. و به این ترتیب مردم شدن در سال 1329 شمسی که شروع نهضت ملی شدن نفت ایران از سال 1329 شدن، طرفدار صنعت ملی شدن نفت ایران.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو،
صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14:00، اینجا قم است، شبکه